ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری و از رقیب عمده انتخاباتی و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار انجام شد. گزارش های از خبرنگاران رادیو آزادی از کابل را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. افغانستان امروز دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری را شاهد بود، اشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در سپیدار. ایران 70,000 زندانی را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رها می کند. در درگیری ها در پاکستان یک دگروال و دو تروریست مظنون کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید فرمان را در مورد مبادله زندانیان طالبان و حکومت افغانستان اعلام می کند. او این سخنان را در مراسم تحلیفش در ارگ ریاست جمهوری امروز در کابل بیان کرده گفت:
رهایی زندانیان طالبان با امنیت مردم و تأمین صلح مرتبط است. در این خصوص فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد.
به اساس موافقتنامه میان امریکا و طالبان قرار است فردا 10 مارچ گفتگوی بین افغانها برگزار شود، اما ناظران به این باورند که چنین چیزی ممکن به نظر نمی رسد، چون که هنوز زندانی ها مبادله نشدند. در مراسم تحلیف آقای غنی، زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، جنرال اسکات میلر قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان، سفیران پاکستان و شماری از کشورهای غربی و عربی حضور داشتند. همزمان عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی آقای غنی هم در قصر سپیدار مراسم تحلیف خودش را به جا آورد. وی گفت:
د اساسی قانون او نور قوانین و رعایت
او د تطبیق سارنه وکړم
عبدالله عبدالله هم حاضر است که در مسیر صلح از خود گذری کند. هنوز جزئیات در مورد مذاکرات بین افغانها روشن نیست، اما اصل جنجال سیاسی برمیگردد به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 28 ماه سپتامبر سال 2019. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده اعلام کرد، اما آقای عبدالله نتیجه نهایی را نپذیرفت و ضمن غیر قانونی خواندن آن گفت خودش حکومت همه‌شمول را می سازد. وزارت معارف افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تمام مکاتب دولتی، خصوصی و دیگر مراکز تعلیمی در ولایت فرا و نیمروز را مسدود کرده است. نوریه نهضت سخنگوی این وزارت شام دیروز برای رادیو آزادی گفت:
تصمیم بر همین گرفته شد پس از جلسات متعدد با رهبری وزارت محترم سرطامت، بر ای که ما ولایت نیمروز و ولایت فرا را مکاتب را رخصت کنیم و معلمین ما هم مرخصی داشته باشند تا تاریخ 3 ماه حمل.
در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان به روز شنبه از مصاب شدن 3 دیگر به ویروس کرونا در هرات خبر داد. با این 3 شمار مصاب شدگان ویروس کرونا در افغانستان به 4 رسیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ابراهیم رئیسی، رئیس قوای قضایی ایران، میگوید به خاطر شیوع ویروس کرونا 70,000 زندانی را رها می کنند. خبرگزاری میزان به نقل از رئیسی گفت آزادی زندانیان تا جایی که باعث ایجاد ناامنی در جامعه نشود ادامه خواهد یافت. چیزی که تا هنوز روشن نیست این است که این زندانیان چه زمانی دوباره به زندان انداخته می شوند. در حال حاضر 3,800 نفر در اثر این ویروس در جهان جان باخته و 110,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا تایید شده است. در ایران 6500 مورد ابتلا تایید شده و 194 نفر جان باختند. مقام های ایرانی همه مکاتب و پوانتون ها را مسدود کرده، محافل بزرگ فرهنگی و ورزشی را به حالت تعلیق در آورده و زمان کار را در سراسر کشور کاهش داده است. در درگیری در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان، یک دگروال اردوی این کشور و دو تروریست مظنون کشته شدند. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان، این درگیری امروز در منطقه تانگ در حال صورت گرفت که قوای امنیتی پاکستان عملیات استخباراتی را علیه مخفیگاه تروریستان راه اندازی کرده بود. در اعلامیه گفته شده که سلاح و مهمات زیاد از مخفیگاه به دست آورده است. و در میان بنبست در گفتگوهای هسته‌ای بین پینگ یانگ و واشنگتن، مقامهای نظامی کره جنوبی میگوید کره شمالی اوایل امروز 3 وسیله پرتابی ناشناخته شده را شلیک کرده است. اما این مقامها جزئیات ندادند که چی چیزی از موقعیت نزدیک به سوندوک در شرق کره شمالی پرتاب شده است. منطقه سوندوک پایگاه هوایی بوده و کره شمالی در گذشته از این محل راکت ها پرتاب می کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری و از رقیب عمده انتخاباتی و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار انجام شد. نظر کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی را در مورد میشنویم.
باید عرض بکنم که با تأسف که چون یک فضای امروز در افغانستان و در مرکز افغانستان در کابل حاکم شد که صریح نقض قانون هست.
شنوندگان عزیز، نظر شما عزیزان به شماره 818 افغان بی سیم در مورد را نیز در پایان برنامه نشر خواهیم کرد. شماره قابل توجه از بناجویان افغان که در ترکیه به سر می برند در تلاش راهیابی به اروپا هستند.
خیلی مردم از دلاغ را می زمین رای گمرک میگه واسه واز می شد دیگه واسه گمرک می شد. هیچ کسی تالتیر نشد.
شماره از باشندگان بدخشان میگویند با خراب شدن راه‌های 5 ولسوالی این ولایت رفت و آمد به مناطق مرتفع پامیر به شدت دشوار شده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری و از رقیب عمده انتخاباتی و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار انجام شد. مهمانان داخلی و خارجی از جمله مقامات ارشد امریکا و ناتو در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ اشتراک داشتند، اما در تحلیف عبدالله عبدالله بیشتر هواداران وی سهم گرفتند. امید ظهیرمل خبرنگار رادیو آزادی را که مراسم رئیس جمهور غنی در ارگ را شاهد بود با خود در خط تلفن داریم. ظهیرمل صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار بود؟ جزئیات اخیر.
بله، رئیس جمهور محمد اشرف غنی ساعت 3 بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف را برجا کرد. در مراسم تحلیف و مطای خارجی از 35 کشور چیزی وزارت خارجی افغانستان شرکت کرده بود، به شمولی سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان جنرال سکات میلر، قماندان حمایت قاطع و همچنان سفیر خلیلزاد. آقای رئیس جمهور بعد از مراسم به چند موضوعات، در کل دو موضوعات، صلح و حکومت آیندهشان سخنرانی داشت. او در مورد حکومت آیندهش گفت که از همه اقشار سیاسی میخواهد تا در تشکیل حکومت آیندهشان رایش سهیم باشه و حکومت آینده و حکومت همه شمول از تمام افغان ها خواهد بود. او در سخنرانی گفت که نیازی است که تمام مردم افغانستان دست به هم بدهد تا افغانستان از وضعیت فعلی نجات بدهد و این شخصا خودشان بدر هر افغان خواهد رفت تا برای حفظ منافع ملی کشور اقدامات و اقدامات صورت بگیرد و به خاطر حکومت آینده از آنان مشوره خواهد خواست. رئیس جمهور کشور گفت که تا دو هفته آینده کابینه فعلی که حکومت افغانستان داره، کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از دو هفته به مشوره تمام سیاسیون کشور کابینه جدید را به شورای ملی افغانستان معرفی خواهد کرد. بحث دومی رئیس جمهور در مورد صلح و مذاکرات با طالبان بود. آقای رئیس جمهور گفت که صلح با طالبان نیاز مبرم است، اما حکومت که حکومت اندی افغانستان بعضی که تشکیل میشد برایشان اولویت صلح داره که صلح با عزت و زیر چتر جمهوریت باشه و دوامدار. رئیس جمهور گفت که صلح بر اساس برنامه ملی که تمام منافع ملی کشور را حفظ کند در افغانستان حتمی است و این صلح حتما خواهد آمد. او در مورد رهایی زندانیان نیز اشاره داشت و گفت که فردا یک فرمان را صادر خواهد کرد که بر اساس این فرمان تمام جزئیات رهایی 5000 زندانیان طالب که در قید حکومت افغانستان است جزئیات را ارائه خواهد کرد، اما گفت که بعد از رهایی این زندانیان چیزی که البته چشمگیر خواهد بود کاهش خشونت به شکلی که تمام مردم افغانستان ایره حس خواهد کرد. رئیس جمهور همراه مذاکره با طالبان نیز اشاره داشت و گفت که هیئت فردا تشکیل خواهد شد و مذاکره با طالبان را خواهد کرد، اما گفت که صلح با طالبان را جنگ فعلی افغانستان را پایان نده، این صلح به تمام معنا قابل قبول مردم افغانستان نیست و حکومت همچنین صلح نمیخواهد و در مورد گفتگو با طالبان زمانی که گفتگو آغاز میشه در مورد همچو یک صلح بازدید خواهد داشت و بازنگری خواهد کرد.
ظهیر مل صاحب تشکر از معلومات شما. در جریان مراسم تحلیف صدای انفجارها هم شنیده شد، او از چی بود؟ جزئیات از چی قرار بود؟
بله، زمانی که رئیس جمهور سخنرانی ایشان را ادامه میداد، البته بعد از تحریف مراسم تحریف که مراسم تحریف را بعد جاگاه سخنرانی ایشان ادامه میداد که ابتدا اولا ما در اوجه بودیم که دو مرمی هوان البته فایر شد، بعد از او سوم چهارم فایر کرد، اما رئیس جمهور در جای خود استاد و از مردم حوصله قدی خواست و خواستشان است که جا به جا باشه و از سخنرانی خود ادامه داد و همچنین مردم از مردم خواست که تشریف داشته باشه، مردم هم تشویقشان کرد و بالاخره رئیس جمهور سخنرانی خود را پایان داد و مراسم تحریفشان به شکل عادی پایان یافت.
این مرمی های هاوان در کجا اصابت کرد و آیا تلفاتی داشته یا نه؟
تا هنوز از تلفاتشان دقیق معلومات در دست نیست، اما بعضی از پرچه هایشان در گیاس جمهوری در درخت ها مصابت کرده بود که جمعی از موتورها را در شیشه هایشان خورده بود و ما شاهد بودیم در اوج، اما تلفات دقیق این رویداد تا هنوز روشن نیست
و این هم معلوم نیست که مسئولیت کسی به دوش گرفته یا نه.
تا هنوز هیچ کس مسئولیتی زیر گرفته روشن نیست.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. خبرنگار ما امید ظهیرمل از جزئیات مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری گزارش داد. همکار دیگر ما نصرت پارسا شاهد تحلیف مراسم تحلیف عبدالله عبدالله در قصر سپیدار بود و اکنون با ما در خط تلفن هستند. پارسا صاحب، در سپیدار جزئیات چگونه سپری شد؟ بفرمایید.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. امروز همزمان با اینکه محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری مراسم سوگند را برگزار کرد، عبدالله عبدالله هم به عنوان رئیس دولت رئیس جمهوری حکومت همشمول مراسم سوگند را برگزار کرد و مراسم تحلیف را برجا آورد. برخلاف از این که معمول است رئیس جمهور مراسم سوگند را قاضی القضاء تناقضات یک مملکت به پیش میبرم. از عبدالله عبدالله را شهزاده شاهد از اعضای پیشین ولسی جرگه و عضو شورای عالی صلح افغانستان به پیش برد و همچنان بعد از اینکه این مراسم به پایان رسید عبدالله عبدالله دو معاون خود را به عنوان معاونین رئیس جمهور دولت همشمول سوگند داد و بعد از او عبدالله عبدالله سخنرانی داشت. درشترین موارد سخنرانیشی بود که عبدالله عبدالله بر اساس حکومت را که تشکیل داده و مراسم تحلیف را برجا کرد گفت که ما رئیس اجرایه که انوارالحق هدی است و دو معاون خواهد داشته مراسم تحلیف جداگانه برای رئیس و اجرایه و معاونینش در روزهای آینده برگزار خواهد شد. رئیس اجرایه در مورد صلح با طالبان حرفای واضح نسبتا داشت و گفت که ما به زودی هیئت مذاکره کننده خود را برای مذاکره با طالبان تشکیل خواهد دادیم و همچنان گفت که حکومت دولت همشمول که عبدالله ادعا میکنه که او رئیس در رأسش است آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است و از طالبان هم خواست که به صلح لبیک بگویند. آنچه را که در از زیرمل صاحب پرسیدین در مورد شلیک راکت ها در اینجا هم صداش خیلی بلند به گوش رسید چون یک دیوار میان ریاست اجرایه و ارگ کاخ سپیدار و ارگ وجود داره. در راکت ها زمانی که شلیک شد تعداد از مردم فرار کردن از محل، نزدیک بود که مراسم بر هم بخوره، اما عبدالله عبدالله به سخنان خود ادامه داد و بعد از او دوباره مردم در چوکی ها در جاهایی که بودن برگشتن و مراسم بعد از اینکه راکت شلیک شد اندک بعد از او چند دقیقه بعد عبدالله عبدالله به سخنرانی خود خاتمه داد و همین گونه مراسم تحلیف رئیس عبدالله عبدالله به پایان رسید. در مورد مذاکرات که جریان داشت و کوشش میکرد زلمه خلیلزاد که از دو مراسم تحلیف جلوگیری بکنه، سید اسحاق گیلانی پیش از مراسم تحلیف بر ما گفت که یکی از طرحهای عبدالله عبدالله به جانب ارگ که توسط خلیلزاد انتقال داده میشدی بود که باید حکومت وحدت ملی دوام بکنه، اما آقای گیلانی گفت که اشرف غنی این طرح را نپذیرفت و بالاخره مراسم سوگند عبدالله عبدالله هم امروز همزمان با مراسم سوگند محمد اشرف غنی انجام شد. بله،
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم نصرت پارسا از جزئیات مراسم تحلیف عبدالله عبدالله در قصر سپیدار گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
خلاصه ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
در صفا فرون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری و از رقیب عمده انتخاباتی وی عبدالله عبدالله امروز در قصر سپیدار همزمان انجام شد. مهمانان داخلی و خارجی از جمله مقامات ارشد آمریکا و ناتو در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ اشتراک کردند، اما در تحلیف عبدالله عبدالله بیشتر هواداران وی سهم گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رئیس جمهور غنی را برنده انتخابات اعلان کرده، اما عبدالله عبدالله نتیجه را نمیپذیرد و خود را رئیس جمهور حکومت همشمول اعلان کرده است. در گفتگوی تلفنی با پوهاند نصرالله ستانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل پرسیدیم که بعد از مراسم تحلیف امروز در کابل کشور به کدام طرف می رود و این در پاسخ چنین گفت.
باید عرض بکنم که با تأسف که چون فضای امروز در افغانستان و در مرکز افغانستان در کابل حاکم شد که صریحا نقض قانون هست. مثل که من پیشتر عرض کرده بودم بار دیگر میگم که دو تحلیف در قانون جایز نیست، دو مکان قدرت در قانون جایز نیست و متاسفانه اگر وضعیت شد این دوام پیدا کنه، یعنی ما دارای دو مرکز قدرت باشه، به طور طبیعی باید بحث حاکمیت قانون یک طرف بگذاریم و در عمل هم از نظر سیاسی به یک بحران جدید وارد شدیم که من امیدوار هستم هنوز هم فرصت های وجود داره که طرفین با هم بشینن و این مشکل حل بکنن و یک طرف از تحلیفش عدول بکنن. جدا از اینکه در خود تحلیف نواقص وجود قانونی وجود داشت و مشکلات جدی وجود داشت.
استاد، کدام طرف از تحلیف خود عدول کنه؟
باور من این است که یکی از طرفین باید از تعلیم خود عدول بکنه و به غیر از او تحریفه که در ارک صورت گرفت دقیقا بوی قانونی تر داشت، به این معنا که قاضی قضات مملکت مطابق ماده قانون اساسی افغانستان مراسم تحریف اجرا میکنه. برای که سپیدار یک عالم دینی تحریف اجرا میکنه این خودشون و چندشان در طرف دیگه تورک شما بطمان دنبال کردن، بیننده هم شرمنده هم دنبال کردن در مراسم ارگ نمانده های دولت های مختلف ها متعدد وجود داشت، در حال که در سفیداری چه دیده نمی شد. ما در نظر داشتی این نقاط بفکر میکنیم یک از طرف این باید عدول بکنه. در غیر از او با وضعیت کشور اینا به بحران جدی و جدید خواهند برد.
یعنی به نظر شما سفیدار رو عدول کنن نمی تو؟
به هر صورت یک از طرف های برس کردم، فقط عرض کنم مقایسه‌ای با وارد را کردم.
به نظر شما انکشافاتی که امروز در کابل رخ داد، مراسم تحلیف دوگانه، چه تأثیر سر پروسه صلح خواهد داشت؟ چون قرار بود که فردا گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود.
اول خب فردا به هیچ وجه گفتگوهای بین الافغانی صورت نخواهد گرفت، بس که طالبان اصرار کردند. ولی لیگ امروز کابل تیم خود را اعلام نکرد و آقای غنی امروز گفت فردا تیم خود معرفی خواهد کرد. بر صورت بفکر نمیکنم فردا به شتاب این مذاکرات بشه. این خودش یک شکست خواهد بود که ما از فار لحظه ها را از اسم میدیم، هر روزه که ما از اسم میدیم حد اقل اگر خون یک افغان مرز جواب دیازی همی سیاسیون خواهند بود. و اما اگر از دو مرجع دو گروپ مذاکره کنیم و هم متخالف از کابل وارد این مذاکرات شما، دقیقا اول جانب طالبایی رو نخواهد پذیرفت و ثانیا اگر چون حیات را بپذیرن هم باعث بحران جدید خواهد شد، مذاکرات با چالش های جدید مواجه خواهد شد که دقیقا به پروسه صلح افغانستان سلام می رساند.
سوال اخیر استاد، امی تحلیف دوگانه در کابل که امروز صورت گرفت، چی یک تصویر به جهانیان می ته و چی یک پیام را به خود افغان ها داره؟
جهانیان به خصوص که کشورهای دوست ما که بعد از 19 سال مصارف بر دموکراسی و آزادی بیان و حاکمیت قانون و حکومت قانون دادن، نتیجهشان این خواهد بود برای وزشان باشم که برای ملت از ملت خود معذرت بخواهند که بیمارد برای دموکراسی در بالای این سیاسیون سرمایه گذاری کردن و باورم ای است که اعتماد از یه نسبت به حکومت افغانستان تضعیف خواهد شد و دشمنان افغانستان که دور از اون نزدیک در اینجا هستن از وضعیت پیش آمده منم خودشان در سطح بین المللی سو استفاده خواهد کرد.
و برای مردم داخل چی پیام خواهد داشت؟
متاسفانه برای مردم داخل مسافه بین حکومت و ملت از گذشته هم زیاد بود، این حرکت این مسافه را بیشتر خواهد ساخت.
پوهاند نصرالله استانگزایی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره مراسم تحلیف دوگانه امروز در کابل ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، نظر شما به شماره 818 افغان بی سیم در مورد را در پایان برنامه نشر می کنیم.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بی سیم به رادیو آزادی بفرستید.
شماری از باشندگان بدخشان میگویند با خراب شدن راههای 5 ولسوالی این ولایت، رفت و آمد به مناطق مرتفع پامیر به شدت دشوار شده است. منتقدان میگویند حکومت از سال گذشته وعده اسفالت این جاده را داده اما تا حال کاری صورت نگرفته، ولی مقام های محلی بدخشان میگویند که امسال این شهر را بازسازی خواهد شد. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش میدهد.
ولسوالی شهدا در شرق بدخشان موقعیت دارد. جاده ای که شهر فیض آباد به سوی این ولسوالی کشیده شده به سه ولسوالی پامیر، اشکاشم، شغنان، واخان و سرانجام به کشور تاجیکستان میرسد. به دلیل حضور طالبان در ولسوالی وردوج، همه ساله گردشگران خارجی و داخلی و مردم عادی برای رفتن به پامیر از مسیر این ولسوالی رفت آمد میکنند. اکنون شماری از کسانی که از این راه رفت آمد میکنند از تخریب این شهرها سخت انتقاد میکنند. به گفته آنان با وجودی که ولسوالی شهدا درآمد هنگفتی از بابت گردشگری نصیب دولت میکند، اما حکومت توجهی به ساخت شهرهای این ولسوالی ندارد. اسدالله و هدایت الله دو تن از باشندگان ولسوالی شهدا به رادیو آزادی میگویند
این سرک ما را با مشکلات بسیار فراوان مواجه ساخته است که مکمل سرک کپرک است، آب آمده، هر جای ازیره خراب کرده، از بین برده. تا هنوز حکومت در این راستا اقدام جدی نکرده و ما از حکومت خواهانی هستیم که به هر نحوی که میشه و به هر طریقه که میشه باید که این سرک کاری ازیره شروع بکنن. این سرک هست تقریبا 6-7 ولسوالی با هم وصل میکنه.
ولسوالی شهدا از جمله ولسوالی های بسیار مهمی است که دیگه روی مواصلاتی چندین ولسوالی دیگه به این وصل می شود. از جمله روی مواصلاتی تاجیکستان و بعضی ولسوالی های همجواری مثل اشکاشم و این بسیار مهم بوده که باید ما به هر قسمی که شود باید این قیر شود. اگر در صورتی که پس جغل اندازی شود با مرور زمان در اندک وقت پس دوباره پس تخریب می شود به اثر بارون یپا.
ناجی نظری از شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که حکومت یا ولسوالی واردوج را از وجود طالبان پاکسازی کند و یا راه مواصلاتی ولسوالی شهدا را اسفالت کند.
سرک شهدا یکی از سرکای بسیار مهم است که چهار ولسوالی را باز میکنه. در جریان سال مردم سیاحان به خاطر میله و تفریح جا میان و یک سرک بسیار مهم و ارزنده است. متاسفانه در طول 17 سال به این سرک فقط یک قسمت جغل اندازی شده که دوباره هم خراب شده. قرار معلوم در بودجه سال 99 گرفته شده. ما امیدوارم واقعا این بودجه جنبه عملی داشته باشه و کار شوه.
اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان هرچند تخریب شهرها و شکایت مردم را تایید میکند، اما میگوید که امسال حکومت مرکزی 30 میلیون افغانی برای بازسازی این جاده اختصاص داده است.
خوشبختانه مسوده بودجه که امسال نشر شد سرک ولسوالی شهدا شامل مسوده شده که و 30 میلیون افغانی برش مد نظر گرفته شده. در حدود 40 کیلومتر است که از ولسوالی بهارک الچشمه یاسیج میگن تا او قسمت است. در نوعیت ساختی از مشخص نشده که قیر است یا جغل اندازی است. ما امیدوار هستیم که بتونیم که با این پیسه این سرک صورت اساسش ترمیم بکنیم.
جاده ولسوالی شهدای ولایت بدخشان 44 کیلومتر طول دارد. این ولسوالی یکی از ولسوالی های زیبا و دیدنی است که همه ساله تا 20 هزار نفر از گردشگران خارجی و داخلی از مناطق مرتفع و دیدنی این ولسوالی دیدن میکنند. به گفته منابع محلی این ولسوالی آرام است و مشکلی امنیتی ندارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
خلا یوسفی هستم، معاون اجتماعی معاون انجمن اجتماعی زنان همنوای بامیان از ولایت بامیان 26 ساله. ما و شما میدونیم که صلح پایه و اساس زندگی هر شهروند هست و همه خواهان صلح هست. مطمئنن که صلح تاثیرات مثبت را بالای زندگی مردم داره. حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی موضوعاتی هست که همه میخوان که این ارزش ها را داشته باشن و در جامعه همیشه از آزادی بیان استفاده بکنه، از حقوق بشر استفاده بکنه و همچنان زندگی داشته باشه که بتونه از دموکراسی هم استفاده بکنه، از دموکراسی که نه البته ما میبینیم از دموکراسی سوء استفاده میشه، نه به او قسمش، ولی بتونه به شکل واقعی از دموکراسی و آزادی بیان استفاده بکنه. این ارزش هایی هست که همه خواهان از این هست.
نظرات شنوندگان رادیو آزادی را درباره دموکراسی و حقوق زنان شنیدید. کابل امروز شاهد مراسم تحلیف دوگانه بود. نظر باشندگان ولایت بغلان را در مورد مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
حلیمه محمدی استم، باشنده ولایت بغلان. دو تحلیف در خود کابل در مرکز اجرا میشه. بدبختانه که باید بگویم این تحلیف ها اصلا به نفع ملت ما نیستن و برای فعلا ما به صلح نیاز داریم، نه به تحلیف هایی که اینا قسم میخورن. و همچنان پیش از این که اینا تحلیف خود اجرا بکنن باید اول به صلح افغانستان یک بار فکر میکردن، یک بار موضوع صلح را اینا حل میساختن، باز بعد از این میتونستن که تحلیف بکنن. خواستار ما این است که اینا اردوشان با هم هماهنگی بکنن، یک جای کار خود پیش ببرن تا اینکه بتونیم افغانستان از این بحرانی که آمدن نجات بدیم. و اگر دو تحلیف صورت بگیره بدبختانه که افغانستان آرامش پیدا نمیکنه، بلکه به یک بحران خیلی بزرگ روبرو میشیم.
اسم ما غلام سخی از ولسوالی تالابرفک هستیم. ما خودم یک عضو اتحادیه معلولین معیوبین هستیم در ولایت بغلان. به نفع افغانستان نیستن، همین دو که بین خود همین تو بارندگی رخ میدن. باید دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله، اینا یک رای بسنجن که بارندگی در افغانستان نبیه.
اسم معین الدین است، تخلص مقیاسی است، تربیه معلم بغلان هستم. ما از دوره های قبلی تجربه داریم. ما مشاهده کردیم که حکومتی دو طرفه و دو جانبه به اهداف ملی مردم فکر نکردن. فکر بکنیم به باور ما اگر این دو تحلیف یک جا اجرا شوه، اینا هیچ وقت نمیتونن که با هم دیگر مشترکاً کار بکنن. مجبور هستن که یا اینا یکی به دیگر رها بکنن یا یک حکومت موازی تشکیل بدن، مشترکاً تشکیل بدن. اما دو رئیس جمهور امکان نداره یک جامعه وجود داشته باشه.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر، شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
افغانستان امروز شاهد دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری در کابل بود، اشرف غنی در ارگ و عبدالله در سپیدار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی خود گفت که فرمان را در مورد مبادله زندانیان طالبان و حکومت افغانستان اعلام می کند. وزارت معارف افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تمامی مکاتب دولتی خصوصی و دیگر مراکز تعلیمی در ولایت‌های فرا و نیمروز را مسدود کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوای قضایی ایران می‌گوید به خاطر شیوع ویروس کرونا 70,000 زندانی را رها می‌کند. خبرگزاری میزان به نقل از رئیسی گفت آزادی زندانیان تا جایی که باعث ایجاد ناامنی در جامعه نشود ادامه خواهد یافت. در درگیری در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان، یک دگروال اردوی این کشور و دو تروریست مظنون کشته شدند. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان، این درگیری امروز در منطقه تانگ در حال صورت گرفت که قوای امنیتی پاکستان عملیات استخباراتی را علیه مخفیگاه تروریستان راه اندازی کرده بودند. در میان بنبست در گفتگوهای هسته‌ای بین پینگیانگ و واشنگتن، مقام‌های نظامی کره جنوبی می‌گوید کره شمالی اوایل امروز 3 وسیله پرتابی ناشناخته شده را شلیک کرده و حکومت یونان در نظر دارد که برای جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور موانع مرزی را گسترش دهد.
شمار قابل توجه از پناهجویان افغان که در ترکیه به سر می‌برند در تلاش رفتن به اروپا هستند. پلیس سرحدی یونان مانع عبور آنها به اروپا شده است. عالم رحمانیار با شمار از این مهاجران در ترکیه گفتگو کرده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
ده روز پیش به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه به سوی اروپا، گروه بزرگی از پناهجویان افغان برای عبور از مرز به یونان هجوم آوردند. سلطان علی، ساکن اصلی ولایت سمنگان که مرزبانهای یونان او را بازگردانده، میگوید که تمام پناهجویان به خاک ترکیه دوباره برگردانده شدند. در حالی که اشک در چشمان او حلقه میزد، بر رادیو آزادی گفت:
خیلی مردم از دید آزاد شدن این زمین رای گمرک میگه واسه واز میشه دیگه، اگه واسه مرم هیچ کسی تالا تیر نشده، هیچ یعنی یک نفرم تالا تیر نشده. زن بچه رفته، بچه های کوچیک دارم منده و کشته شده.
سعدیه، زن 45 ساله‌ای که افغانستان را به دلیل جنگ و ناامنی ترک کرده است، میخواهد بقیه عمرش را به راحتی در خارج سپری کند.
میگه برای چی از افغانستان آمدی؟ گفت ما افغانستان کشور است، جنگ کرد، طالب میگرفت، میما چوارای ما مرد جوانی ما را میگه بیا بری ما دفاع می تو سلاح ورده. نه نه سرباز ملی کار داریم، نه طالب پاکستان بخوای فقط زندگی کنی.
عبدالغفور، مهاجر دیگری در خارج شهر استانبول، از 20 سال به این سو زندگی عادی دارد، میگوید جنگ و ناامنی پای پناهجویان را به ترکیه کشانده است.
خانواده ها زیاد است، طفل هاست، خانم هاست،
اونا در این روزای باران در بیرون با این هوای سرد زندگی میکنن، در اوجه بسیار یک روز دشواری را تیر میکنن. اونا با مهاجرین افغان که در مرز یونانستان و ترکیه اونجا گیر ماندن، نه او طرف رفته میتونن نه ای طرف آمده میتونن، بسیار مشکلات های زیاد دارن.
در این حال ترکیه هشدار داده که تلاش پناهجویان برای ورود به یونان در روزهای آینده از این هم بیشتر افزایش خواهد یافت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
برخی از شنوندگان عزیز در باره مراسم تحلیف دوگانه امروز در کابل به ما نوشتند. حقانی از بدخشان می نویسند که امروز یک روز شرم آور برای مردم افغانستان بود. شنونده دیگری که نام خود را ننوشته به گونه طنز آمیز می گویند که چیزی که امروز واقع شد یک خبر خوش برای افغان است. به گفته وی مردم یک رئیس جمهور پیدا کرده نمی توانند، ما دو رئیس جمهور داریم. دکتر محمد رسول افغان و عظیم از پکتیکا در خطاب به عبدالله عبدالله می نویسند که مراسم تحلیفت شرم‌آور بود. و جان علی از دایکندی می نویسند که آقای غنی و عبدالله عبدالله باید از خویشتنداری کار گیرند. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را می شنویم و به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم میشود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث میگیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق همی طفل شوق میکنه می موترک بطه مرا خود طفل میگه اکتا با سامان بازی بطه که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسنان میکنم چند سال هست بسنش یک گفته باز طبق مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیادتر اطفال که من خود زیاد همی تفنگچه ها را خوش میکنن. اخترا دیگه زیاد دار گودی خوش میکنن، قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما مشوق و ذوقی را که او دارن ما او را از بین ببریم و چیزایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم من طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز او بازی کنن علاقه دارن، مثل تفنگچه. و نمیشه که بالای ذوق از او آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکان سویره و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان رو ببینیم. ما مجبور هستیم که برش زمو وسایلکشان رو برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی عرفهای فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونتزا هستند علاقه مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دور میچشن کوگار میشه. ما چشم دیده خدا برات میگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن امروز تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که اون امرای پلاستیکی مرا زدم، اگه قوگار شدم اگه امرای اصلی بزنم زیادتر از او قوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایه ایشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم، در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود و زیادشان و به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد. آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، مدیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونتزا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر تحفه و عدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنچه، از قبیل تفنچه، تیارای جنگی. اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، وسایل توپ است و چیزای تشویقش کنن که با زمانی که بانوم کلان شوه بر از یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیه که وقتی تفنچه دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تبنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارند که وسایل خوشنزا را بر اطفالشان بخرند، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز این کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش ایست که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، به متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار. لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباسای نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش. این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مد تمایلات و رغبتای که تو داری شاید برسی.
چقدر است از شخصیت طفل تاثیرگذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر، حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازی‌های اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا. میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرها یا دخترکای کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را دهش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم اصلش میترسانه. از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر یک مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد. اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کش، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایشان.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سری مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش داره که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای به ضرر شماست، ای مضر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادر ای وسیله رو برای تو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار دجایت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیدات. سری مسئله است در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، با اولادای دیگی، با کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی رو استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روز از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانه‌ایش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون استاد.
شکر. سلامت باشید.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا با پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. از میدان ورزش. Chazad blazing the ball down the ground
over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسن‌زاده شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید و برنامه را تا اخیر با ما دنبال نمایید. در برنامه حاضر بر علاوه خبرهای ورزشی شما را از جریان مسابقات 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان با ایرلند که در هندوستان ادامه دارد با خبر میسازیم. در این مورد با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردم.
در حالی که مسابقه انجام شده و خوشبختانه در هر دو مسابقه افغانستان پیروز گردید و مسابقه بعدی افغانستان با تاریخ 10 مارس است که فردا میشه در این مسابقه نیز آمادگی کامل دارد.
در جریان برنامه شما با زندگی ورزشی و شخصی جمیل امیری بازیکن تیم فوتسال افغانستان آشنا میشوید.
همی که رکامند شدیم از فوتسال 6 سال پیش در ولایت کندهار جمنازیما جور شد. امیالی 4 سال یا 5 سال تجربه فوتسال داریم.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستید. شنونده های عزیز، نخست شما را دعوت می کنم به شنیدن خبرهای ورزشی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده است.
آغاز مسابقات جام حذفی فوتبال در ولسوالی های ولایت لوگر. شمسمینی معاون مدوات فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که فدراسیون فوتبال ولایت لوگر امروز رقابت های جام حذفی فوتبال را در ولسوالی های این ولایت راه اندازی نمود. هدف از برگزاری این رقابت ها رشد فوتبال در این ولایت و انتخاب بازیکنان برتر و تیم های منتخب گفته شده است. ولسوالی خوشی به عنوان نخستین ولسوالی میزبان این رقابت ها برگزیده شد. میدان ورزشی اختصاصی برای بانوان در ولایت پروان گشایش یافت. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان میگوید که این میدان ورزشی حدود 3 میلیون افغانی هزینه برداشته است که با همکاری کشور هند و توسط ریاست امور زنان این ولایت پرداخته شده است. مسئولین ریاست تربیت بدنی میگویند که با گشایش این میدان ورزشی بانوان ولایت پروان میتوانند در فضای امن ورزش کنند. و رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت های آسیا 2023 به تعویق افتاد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تصمیم نهاییشان را در مورد برگزاری رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت های آسیا 2023 که قرار بود در ماه مارچ و جون سال روان در کره آسیا برگزار گردد امروز اعلام نموده و از برگزاری این مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا و زمان نامعلومی خبر دادند. این تصمیم تا یک مکتوب رسمی از سوی این دو نهاد به فدراسیون های عضو ابلاغ شده است.
شما رادیو آزادی را شنونده هستید. شنونده های عزیز، اخیراً تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقات 20 اوره با تیم ایرلند به هندوستان رفته و این مسابقات که به تاریخ 6 مارس آغاز گردیده است هنوز هم ادامه دارد. تا حال تیم ملی کرکت افغانستان 2 مسابقه را با تیم ایرلند انجام داده و برنده این مسابقات شده است. با مسابقه سومی قرار است فردا برگزار گردد. در مورد چگونگی برگزاری این مسابقات، موافقت تیم ملی کرکت افغانستان با انجام مسابقه فردا، مصاحبه را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان انجام دادم. آقای هوتک در مورد گفت:
سالیکالی افغانستان میان اردن و افغانستان تیم دیدی افغانستان 3 مسابقه 20 اوره انجام خواهد شد که تا حال 2 مسابقه انجام شده و خوشبختانه در هر دو مسابقه افغانستان پیروز گردیده و مسابقات جام بانک اسلامی افغانستان را تیم ملی کرکت افغانستان برگزار شده و مسابقه بعدی افغانستان با تاریخ 10 مارچ است که برگزار میشه. تیم ملی برای این مسابقه نیست آماده ای کامل دارد.
علت برد تیم ملی افغانستان در این دو بازی چی بود؟ آیا تمرینات بسیار زیاد کرده بودند، آمادگی خوب داشتند یا کدام دلیل دیگه هم بوده؟
طبعا که شما معلوم است تیم کرکت افغانستان تیمی است که همیشه با افغانستان نتایج خیلی خوب داشته و یک تیم استعداد است که نه تنها ما این دفعه بگیم، تمام جهان به همین خاطر پرسیده که تیم ملی کرکت افغانستان و کرکت افغانستان وسط جهان در افغانستان توجه خیلی خوب دارد. قابل یادآوری است که تیم آمادگی کامل هم داشت و از قبل به هندوستان فرستاده شده بود تا در آنجا در عرصه‌های مختلف تمرینات کنند و تیم در میدان با اتفاق و اتحاد بازی نبود و خوشبختانه توانست که اردن را در دو مسابقه بین‌المللی 20 اوره شکست داد.
بعضی انتقادایی است که برای بازیکنانی که تازه وارد از این بازی میشن و با تیم سفر میکنن برای اونا چانس داده نمیشه. آیا این مسابقه بعدی که فردا از برای اونا چانس داده خواهد شد؟
ببینیم. قبلا هم برای بازیکنان جوان در تیم چانس داده شده و اونا بازی ندادن. باید یاد آورم هدف تیمی است که بتوانه که تصور داشته باشه به افغانستان و هر بازیکن در جای خود بازی خواهد نمود و نمایندگی افغانستان را خواهد کرد. قبل از قبل ما به شما گفتم میتونم که در ترکیب تیم تغییرات خواهد آمد و یا خیر. این فیصله در آنجا در دست کپتان و فیصله مربی می باشد که کیها در مسابقه فردا بازی خواهد و نبود و کیها بازی نخواهد نبود. باز هم یادآور میشم که قبلا هم برای بازیکنان جوان در تیم چانس داده شده اشتراک کردن، نمایندگی افغانستان را کردن و باز هم چانس خواهد داد شد و نمایندگی افغانستان را خواهد کرد.
در دو بازی گذشته علاقمندا تعدادشان بسیار اندک بوده. دلیل چی بوده میتونه؟ آیا همین موضوع پخش ویروس کرونا که نگرانی های تازه را به وجود آورده همین دلیل بوده و یا کدام دلیل دیگه بوده که علاقمندان کمتر بوده برای تماشا از این مسابقه؟
ما همیشه از مثلا خود و از علاقمندان کرکت افغانستان تشکر میکنیم که در هر جا ما را تشویق کردن و تا حد امکان توانستن که بیان با میدان و قهرمانان کرکت خود را تشویق نمایند. اما باز هم ما از تمام افغان ها و علاقمندان کرکت افغانستان خواهش میکنیم در هر جا که قهرمانان تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات داشته باشند زحمت بکشند و بر خود فرصت و زمینه سازی کنند تا بیان که قهرمانان خود را از نزدیک تشویق کنند و باز هم آنهایی که همیشه آماده را تشویق کرده تشکر میکنیم.
و در رابطه با مسابقه که فردا سومین مسابقه است. اگر بگوییم که چقدر آمادگی ها از طرف تیم ملی وجود داره، بازیکنان چقدر آماده برگزاری از این مسابقه هستند و چقدر امیدواری است که مسابقه را برنده شوند.
تیم ملی آمادگی کامل داره به مسابقه فردا و ان شاء الله ما امید داریم که این مسابقه هم مسابقه نتایج خوب خواهد داشت. باید که باشم جام مسابقات بانک اسلامی افغانستان را تیم ملی کشور افغانستان برنده شده.
پس از اینکه مسابقه به پایان میرسه، آیا تیم ملی دوباره پس به افغانستان میاد و یا برای تمرینات به کدام کشور دیگه برای بازی های بعدی خواهد رفتن؟ تصمیم چی است؟
برای تیم ملی کشور افغانستان در ارتفاع مختلف کمپ های تمرینات در پلان گرفته شده در داخل کشور و خارج از کشور خواهد بود، اما مسابقات به پایان رسید تیم به کشور خواهد آمد.
در این بخش برنامه شما را با جمیل امیری، یکی از بازیکنان تیم فوتسال افغانستان، معرفی می‌سازم. آقای امیری در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می‌گوید.
نام من جمیل امیری است، من ولایت کندهار. من 25 سال است. در 20 سالگی در فوتسال آمدیم. حالا می علاقمندی از خردکیت لیکی از ما بود، با می خاطر علاقمند شدیم که بال بکنیم و به یک جا برسیم بخیر. در خانه پدرشم تشویق کرد برای امی فوتبال که ما فوتبال یاد بگیریم برای یک جا برسیم. در ابتدا از کوچه شروع کردیم، پس به تیمای مکاتب و لساو از اونا شروع کردیم، پس رسمی فوتبال شروع کردیم. 6 سال پیش در ولایت کندهار جمنازیما جور شد. بعض از جمنازیما که جور شد، علاقه همونجا جوانه که هست زیاد شد برای فوتسال. امیالی 4 سال یا 5 سال تجربه فوتسال داره. پیش از فوتسال فوتبال پیش بردیم همونجا تیم رسمی ولایت کندهار جنوب غرب حوزه که تیم ونتالان اشتراک کردیم، در لیگ برتر افغانستان اشتراک کردیم. پیش از فوتسال شوک از ما فوتبال بود. از فوتبال همین خاطره دارم که در لیگ برتر افغانستان اشتراک کردیم در تیم ونتالان. اولین دفعه بود که ما در فینال رسیدیم، همین خاطره خوبش. در فوتسال در سطح داخلی خود ولایت کندهار اشتراک کردیم، تا از او دیگه ایجا اشتراک نکردیم. فوتسال یک بازی خوب است، فوتسال فوتبال بسیار زیاد پارک میکنه. پارک از اونها عزیز است، یکش میدان پارک میکنه، بولاش پارک میکنه، تعداد بازیکنها پارک میکنه، اصولش جدا است. بسیار چیزایی که است از فوتبال سال پارک میکنه، تاکتیک و تکنیک و چیزایی که است و یکش است. حالا در زندگی ما همی ورزش تغییرات مثبت داره، چون ما در ولایت خود پروژگاه ورزشی داریم، چون رشته امی ورزشی از ماست. امی فوتبال فوتسال در زندگی ما نتیجه مثبت دار. روسی کردیم، یک دختر داره. آرزو ما امی است که امی در لیسانس درجه اولی فوتسال کوچینگ یاد بگیریم، خوب نتیجه بگیریم، پس میرم بخیر به کندهار. امو چیزی که ما همینجا یاد میگیریم با اونا میرسنیم، از او استفاده بکنه بخیر که تا در تیم ملی برسه بخیر. پیام بر جوانه همی است از ما که خودش به تعلیم و تربیه برسه، تعلیم بکنه بخیر و ورزش بکنه. او بر اونا میخوایم که از مواد مخدر دست بگیره، با ورزش بپونده، با ورزش ادامه بده، تاکه صحت از اونا سالم شود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش. امیدوارم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
بخوانم سر زد بخوانم دیشب خیال روی تو سر زد بخوانم سر زد